بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین مسئله از مسائل فصل سوم که مربوط به احکام اجاره است این است که اذا افسد الصانع زمن ولو کان حاذقا کالقصار یحرق الثوب او یخرق او الحجام یجنی فی حجامته اول خطان یختنو فیسبقو موساهو الالحشفه او یتجاوزو حد الختام و کزل بیتار مثل ان یهیف علالحافر او یفسد فیقتل او یجنی ما یزر رو دابه و روحتات وجدهد اما لو تلف فی ید صانع لا به سببهی من غیر تفریط ولا تعدن لم یزمن علی الاسه و کزل ملاه و المکاری ولا یزمنان الا یزمنان الا ما یسلف عن تفریط علی الاشبه. مسئله پنجم این است که اگر عین مستأجره در دست مستأجر تلف بشود آیا ضامن است یا نه؟ برای تحریر محل بحث اونجا که مسلماً ضامن است و اونجا که مسلماً ضامن نیست اینها را خارج از بحث بیان میکنن تا اونجا که محور بحث است مشخص بشه. اونجا که مسلماً ضامن نیست این است که عین مستأجره را مستأجر گرفت همونطوری که در حفظ مال خود کمال مراقبت را میکرد در حفظ مال این شخص هم کمال مراقبت را کرد رو علل قهریه این عین طرف شد، حالا یا به سرقت رفت یا آتش سوزی مال او را سوزوند، مال شخص مجر هم سوزوند و مانند. در این گونه از موارد چون ید مستأجر ید امانی است و ما علی المحسین من سبیل او تعدی و تفریط هم نکرد و مال شخص مستأجر را مثل مال خود نگهداری کرد لاشن لعافت سماویت طلب شد و ضامن نیست و این خارج از بحث است. حتی در بحث‌های قبلم بیان کردن که اگر شرط زمان هم بکند این شرط احیانا خلاف است، این خارج از بحث است. چه این که اگر در حفظ و نگهداری او تفریط بکند اون هم ضامن است و خارج از بحث. بحث در این است که اینی را که باید روی او کار بکند کاری که محور اجاره است و در اون کار معزون است همون کار را روی اون عین انجام داد منتها این عین آسیب دید یا از بین رفت یا ناقص شد. اینجا محل بحث است که مستأجر این شخص اجیر که مجر هست و اجیر ضامن است یا ضامن. پس اون دو صورت خارج از محل بحث است، تنها این صورت محور بحث است، یعنی اجیر عینی را گرفته که روش کار بکند و همون کاری را که اجیر شده است همون کار را دارد روی این عین انجام میدهد و این عین تلف شده است. خیاطی است لباسی را برای خیاطت گرفته به فاسد در آمد، صنعتگرهای دیگر یا سائقین دیگر و امثال زاله، این محل بس. زوایای فرعی این امر در خلال بحث روشن می شود که گاهی از محل اذن تعدی می کند گاهی تعدی نمی کند، اونا زوایای فرعی بحث است ولی اصل موضوع بحث این است. امر دوم بعد از تحریر محل نزاع بیان اقوال مسئله است. اقوال مسئله تقریبا گاهی به صورت اجماع، گاهی به صورت نفی خلاف یکسان است که همه گفتن این شخص ضامن است اگر کاری انجام داد که به وسیله کار او عین تلف شد یا ضایع شد، نه اینکه در دست او تلف شد، تا بگوین ما علی المحسن من سبیل، بلکه به وسیله کار او تلف شد. اگر لباس گرفت که خیانت کند، بعد مغازه او طعمه حریق شد، لباس سوخت، اون خارج از بحث است. پارچه‌ای که او دارد برش می کند، این پارچه فاسد شد. حالا یا این وسیله تند بود یا او یادش رفت، بالاخره این پارچه ناقص شد. آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ نوعاً در این مسئله فتوا به زمان داد. حالا یا ادعای اجماع کردن یا نحوی خلاف کردن یا عدم معرفت خلاف ریاض کردن، گفتن لا نعرف و خلافن یا لا خلاف فیه یا علیه الاجماع، این هم دو امر. پس خلاف معتد بهی در مسئله نیست یا اصلا خلاف نیست. امر سوم آن است که چون همین فقها گاهی به قواعد عامه گاهی به نصوص خاصه استدلال میکنن، معلوم میشود مسئله اجماع تعبدی و امثال ذلک نیست که به این اجماع تعبدی اکتفا بشود. این هم سه امر. امر چهارم دلیل مسئله است. گاهی به قواعد عامه استدلال میکنن، گاهی به نصوص خاصه. اگر این قواعد عامه طابقا نعل به نعل با نطاق نصوص هماهنگ بود، این نص میشه مؤید قاعده هم که لولا نص الخاص هم باز همون فتوا بود. ولی اگر قاعده طابقا نعل به نعل با نطاق نصوص هماهنگ نبود و نصوص یک بار زائد علمی داشت، معلوم میشد اون مرجع نهایی است نه قاعده. قاعده در موارد خود میشه مؤید. این هم یک مطلب که بیان تناسب قاعده مسئله با نصوص خاص. اما قاعده همونطوری که ملاحظه فرمودین، نوعا فقها ها به قاعده ائتلاف تمسک میکنن که من اصرف مال الغیر فهو له ضامن. این شخص مال غیر رو تلف کرده، ضامن است. منتها چون قصد تلف نداشت، معصیت نکرد، از در حکم و تکلیفی مسئولی از اسیان است، اما حکم وضعی شاملش می شود. این ید ید مسلف است و ید زمانی. حالا چطور قاعده من اسلف اینها رو شامل می شود در حالی که این شخص در کمال مراقبت سعی بکند که مال مردم را اونطوری که گرفته است صحیحاً بعد از انجام مدار اجاره به صاحبش برگرداند، چطور اتلاف شاملش می شود؟ سرش همان است که کارهایی که به فاعل اسناد دارد یا عبادی است که قصد قربت در او شرط است، به ضمیمه قصد عنوان در بعضی از موارد، یا اگر عبادی نیست قصد عنوان در او لازم. در این گونه از امور که یا عبادی است و قصد قربت در او معتبر است، یا عنوان خاص طلب می کند که قصد اون عنوان لازم است لذا باید انشاء بشود، مثل عقد بیع، عقد نکاح، اداء قرض، ایقاع طلاق و مانند آن، که اینها امور انشایی و قصدی هستند. اگر غافلاً خطأً از کسی این عناوین و این افعال نشأت بگیرد، اثری ندارد. لذا هم در بحث‌های عبادی میگویند یعتبر و فیه نیه، هم در این گونه از امور عنوانی میگویند یعتبر و فیه القصد، میگویند بایه باید قاصد باشد، امر قربی نیست ولی قصد لازم است. بعد میگویند به بیع حاضر، به بیع خاطی اعتبار اعتنایی نیست. در باب اقرار میگویند قصد معتبر است. اگر کسی هزلن یا خطئن اعتراف کرده است، بین اقرار اعتمادی نیست. این گونه از عناوین که یا عبادی است یا عنوانی که بالاخره باید انشاء بشود، قصد معتبر است، چون انشاء با غفلت، با خطا و مانند آن جمع نمی شود. بعضی از افعال است که نه قربی است مثل عبادات، نه عنوانی است مثل عقود ایقاد. همین که فعل به فاعل اسناد پیدا کرد به ای طریق امکان، اثر اون فعل بار است، مثل باب زمانات، باب جنایات، باب دیات، باب قصاص. در نوع موارد همین که فعل به فاعل اسناد داشته باشد به ای طریق امکان، اثر اون فعل بار است. منتها اگر اسناد عمدی بود یا حکم خاص دارد، کل قصاص. اگر شبه عمد بود، دیه مخصوص دارد. و اگر خطأ صرف بود، دیه خاص. فعل به عهد انهاء ثلاث باید به فاعل اسناد داشته باشد که بگویند این فعل را انجام داده است، حالا یا عمدن یا شبه عمدن یا خطأن. این گونه از تسلیس ها در امور عبادی که قصد قربت معتبر است، یا قصدای عنوانی نظیر بیع و اجاره و عقود و ایقاعات دیگر، هرگز تعمیم ندارد که بیع باید به شخص اسناد داشته باشد اما عمدن و شبه عمدن و خطأن. اینطور نیست، حتما باید رو قصد باشد. و همچنین کارهای قربی. ولی در باب زمانات، در باب جنایات، در باب دیات و امثال زارگ، صرف اسناد فعل به فاعل کافی است، ولو به احدت طرق سلاس. چرا؟ برای اینکه بیش از دو قید و دو رکن معتبر نیست. یکی اصل صدور فعل، یکی اسناد این فعل به فاعل به ای وجه امکان. اما کیفیت اسناد من الانشاء و القربه و امثال ذلک مأخوذ نیست، برخلاف کارهای عبادی یا عنوانی. در کارهای عنوانی و عبادی سه امر معتبر است: اصل الفعل، اسناد الفعل به فاعل، و کنه عن نیتن و عن قصدن، که این سه عنصر مایه براءت ذمه است در عبادات و مایه تحقق اون عقود و ایقاعات است در معاملات. ولی در باب زمانات و جنایات و دیات و امثال ذلک فقط دو عنصر معتبر است: اصل صدور فعل و اسناد فعل به فاعل. همین، خواه روی قصد، خواه روی خطا، خواه روی شبه عمد. اگر فعل به فاعل اسناد داشت، مثل قصد، مثل اتلاف، که کسی دیگری را، حالا یا انسان را یا حیوان را یا مال کسی را از بین برد، یه وقت از عالمان آمدن هست، این میگوین اتلفهو یا قتلهو عمدن. یه وقت از نه، قصد دارد که این کار را انجام بدهد، یعنی این شخص را بزند، منتها به ابزاری دست برد که او عادتاً کشنده نیست ولی کشت، که میشه شبه عمد. یه وقت هست که نه، قصد دارد که این شی رو هدف قرار بدهد، به اون خیال کرد که این درخت است، بعد معلوم شد که این یه انسانی بود یا حیوانی بود. قصد کرد که این شی معین یا شخص معین را هدف قرار بدهد، منتها خیال کرد که این حیوان است یا درخت، بعد معلوم شد انسان است. یا خیال کرد درخت است، بعد معلوم شد حیوان است. در همه این سه قسم فعل به فاعل اسناد دارد، منتها در قسم اول میگن قتله عمدن، در قسم دوم میگن قتله شبه عمدن، در قسم سوم میگن قتله خطأ. ولی اگر فعل به فاعل در این گونه از امور اسناد نداشته باشد، اصل الفعل باشد، فاعل این فعل را انجام نداده باشد، اونجا جا برای زمان نیست. مثل اینکه درختی را هدف قرار داد و می داند که این درخت است و این هم درخت بود و برای درخت تیر رها کرد، بعد از اینکه تیر از کمان به سمت درخت رفت، یک آبری خود را کشوند به این سمت، او خود را به تیر زد، نه اینکه تیر به او خورد. اینجا نه قصاص است، نه حکم شبه عمد دارد، نه حکم خطا. فعل وقتی از فاعل صادر شد و به قصد اون هدف معین، اون هدف معین هم همون طوری که فاعل خیال کرد همون طور بود، بعد از تحقق رمی و رها شدن تیر از کمان، دیگری خود را به اون تیر رسوند، او فدمه هدر. این به هیچ یک از انهای سگانه فعل به فاعل اسناد ندارد. بر تقدیر در باب زمانات، در باب جنایات امثال ذلک، صرف اسناد فعل به فاعل کافی است. از اینجا معلوم می شود که قاعده من اسلف اینجا رو شامل می شود. خواه این شخص عمدن تلف کرده باشد، مثل اینکه جاهل است و نباید این کار را بکند ولی شروع کرد این کار را انجام دادن، که این در منزله عمد است، یا نه خطا و شبه عمد این کار را انجام داده باشد، قاعده اتلاف همین صور را می گیرد. پس صرف این سر این که اگر کسی حاضر هم باشد ولی کار محور اجاره زیر دست او فاسد شد، او شرع ضامن است، برای اینکه قاعده اتلاف من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن اینجا را میگیرد و در اتلاف عمد یا شبه عمد و مانند اون معتبر نیست، قصد و مانند اون معتبر نیست، چون باب زمانات و جنایات و دیاد از باب عقود و ایقاعات و عبادات مستجدا است. این خلاصه بحث در قاعده. منتها در بعضی از صور جای مناقشه است و این است که اگر این فساد رو عدم قابلیت محل باشد، یه وقت است که پارچه است نو و سالم به خیاط داد و این خیاط غفلت کرد و این پارچه ناقص در آمد، اینجا ضامن است. ولی یه وقت است پارچه است مونده و کهنه، اصلا قابل برش نیست، همین که خیاط قیچی گذاشت این پارچه فاسد شد. این گون از موارد را آیا اسلاف میگیرد یا نه؟ این لعدم قابلیت محل فساد پیدا کرد، نه رو فعل فاعل. در این گون از موارد همونطور که برای ماشفام سین رزبان لاله تنبا دادن، امر دائر است بین اینکه یا اجاره صحیح است و این شخص عجیر ضامن نیست، یا اجاره باطل است و اوزامه دیگه، جمع بین صحت اجاره و زمان معنی ندارد. اگر اجاره صحیح است اوزامه نیست، برای اینکه رو همین عینی که قابل نیست اجاره بسته شد، و اگر اوزامه نست معلومش اجاره باطل است، و چون این عین قابل برای دخت و دوز نبود شاید اصلا اجاره باطل باشد. بنابراین در این گونه از موارد اون فسادی که نشأت گرفته از عدم قابلیت محل است با اون فسادی که به کار اجیر اسناد دارد کاملا فرق میکند. این است که زوایای فرعی این مسئله هنوز کاملا روشن نیست که آیا همه مواردی که کار زیر دست کارگر فاسد میشود اجیر ضامن است، یا نه همونطوری که مرحوم سید رضوان الله علیه تو متن عربه بعضی از صور رو گفتن ضامن است، بعضی از صور رو گفتن اشکال دارد، جای شبهه است. محقق رضوان الله علیه تو متن شرایط فرمودن به این که اگر فاسد کرد ضامن است، دیگه به این زوایا نپرداختن، اما مرحوم سید بخشی از اینها رو مورد شبه قرار داد، همونطور که صاحب جواهر مورد شبه قرار داد. پس قاعده اون قدرت رو ندارد که همه زوایای فرعی رو بگیره. ببینیم نصوص خاصه برابر همین قاعده است یا اطلاق دارد، از این وسیع تر روشن میشه. روایاتی که در مسئله است دو قسمت است. یک قسمت مربوط به باب زمانات و دیات و اینهاست که در جلد دیگر از وسائل است، مربوط به باب اجاره نیست. یک قسمت روایاتی است که در باب 29 از احکام اجاره مرحوم صاحب وسائل یاد کردن. اون روایات هم صحیحه درش هست هم غیر صحیحه. چون روایت صحیح درش هست دیگه، حالا اگر بعضی از نصوص دیگر صحیح نبود ضرری ند. روایت اول که حالا یا صحیح هست یا حسنه این است: ان حماد ان الحلبی مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی. حالا این یا حماد ابن عثمان است یا حماد حلبی، به هر تقدیر صحیح است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سوئل عن القصار یفسد، این رخت شوی که لباس را فاسد میکند آیا زامن است یا نه؟ فقال علیه السلام کل اجیر یعتل اجرته علا ان یسله فیفسد فهو زامن. سائل یک موضوع خاص را سوال کرده، حضرت به طور عام ضابط کلی افاده فرمود. سوال کرد رخشوی رخت را فاسد میکند آیا زامن است یا نه؟ حضرت فرمود هر اجیری که اجرت دریافت میکند برای اینکه این متاع را اصلاح کند و افساد کرده است او زامن است. این حدیث اول. به این مضمون کم و بیش روایات دیگر هست تا میرسیم به روایت دهم. روایت دهم عن سکونی، اگر در این روایت دهم بحثی باشد همون روایت اول و همچنین روایت 13 همی که در پیش داریم کافی است. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام رفع الیه رجل استعجر رجلا یسله بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فزمنه امیر المؤمنین علیه السلام. دو نفر به حضور حضرت مرافعه کردن، امرشون رو رفع به حاکم شهر کردن. یکی گفت که من این شخص رو اجیر کردم که این در رو اصلاح کند، به این میخ رو کوبید و در شکست و منشق شد. حضرت فرمود این شخص زامن است. خب اینم دو اسم. روایت 13 همین باب این است که ان محمد ابن الفضیل ان ابی سبا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القصار هل علیه زمان اون رخت شوی اگر فاسد کرده است زامن است یا نه؟ فقال علیه السلام نه، قصار زامن است. بعد این ضابطه کلی رو بیان فرمود کل من یعتل عجره لیسلها فیفسدو فهو زامن. هر اجیری که مزدی میگیرد تا کاری را اصلاح کند اگر افساد کرده است او زامن است. خب این نصوص کاملا با موضوع بحث منطبق است. محل بحث این نیست که این مستعجره در تحت ید اجیر تلف شده است، نه، که حالا ما بگیم او امین است و ما علی المحسنین سبیل. محل بحث این است که این مستعجره را اجیر گرفته است و دارد روش کار میکند و در حال کار و در اثر کار فاسد شده است. پس اگر چنون که حریقی در مغازه خیاط اتفاق بیفتد اون لباس ها را آتش بسوزد، این روایت او رو نمیگیرد، چون که قاعده مطلب هم او رو نمیگیرد، اونم از محل بحث بیرون است. اصرار بر این برای آن است که مرحوم شهید ثانی در مسالک، وقتی مسالک مراجعه فرمایید ببینید به این که یک گوشه حرف را مرحوم شهید ثانی در مسالک طرزی معنا کرده است که رأسا از باب خارج است. و این است که اگر این تلف شد در دست اجیر، صاحب مال میگوید تو در حفظ و مراقبت کوتاهی کردی، اجیر میگوید من در حفظ و مراقبت کوتاهی نکردم، اینجا حق با کیست؟ اون یه مسئله دیگر است، زیرا اگر تفرید کرده باشد در حفظ و نگهداری ضامن است، تفریض نکرده باشد ضامن نیست، این حکم ثبوتی. در مقام اثبات صاحب مال مدعی است که تو تفرید کردی دزد برد، و اجیر میگوید من مراقبت کردم و دزد برد، اون فرق کاملا خارج است، لذا اون رو مرحوم محقق در شرایع در بحث تنازع عنوان میکند که رأسا از باب و از این مقام جداست. اون فصل چهارم شرایع مبحث تنازع است. مسئله دوم از مسائل فصل چهارم این است که اذا دع الصانع اول ملا اول مکاری هلاک المتا و انکر المالک کل فل بینه. اونجا ملاح میگوید یا اون کسی بالاخره مستأجر هست میگوید این مال تلف شد، اون میگه نه تلف نشد تو از بین بردی، اینجا نظام میکنن حالا محکمه چه حکم باید بکند، کی باید سوگند یاد بکند، این رو تعرض میکنن. چون اگر تفرید کرده باشد در نگهداری ضامن است، اگر مراقبت کرده باشد بدون تفرید تلف شده باشد ضامن نیست، حکم ثبوتی این است. در مقام اثبات تنازع است، باید ثابت بکن. مرحوم شهید ثانی در مسالک بخشی از این عبارتهای محقق را به اون فر برگردونده است که مرحوم صاحب جمع ها این خروج از بحث است. اون چرا که محقق در شرایع در این فصل سوم بیان کرده است مربوط به اون نیست که یکی مدعی تفریط است یکی مدعی مراقبت، اون رأسا خارج است. بحث در این است که مستأجر در نگهداری مال کاملا مراقبت کرده است، مال تحت ید او تلف نشد، تحت عمل او تلف شد. تحت ید او تلف شده باشد او میشه امین، و امین که ضامن نیست. تحت عمل او تلف شده باشد، اینجا محل بحث است. لذا مرحوم صاحب جواهر به مسائل فرمود که این خارج از بحث است، شما این رو اونچرا که محقق در فصل سوم گفتن با اونچه که در فصل چهارم میگن اصلا دوتاست. حالا آیا روایات همه این صور را شامل می شود یا نه؟ اطلاق این که فرمود کل و اجیر یعتل اجره، به زمینه این که در خصوص اون مورد قصار استفسال نکرده است کاملا اطلاق برمی آید. بیان ذالک این است که در روایت دوم وقتی سائل سوال کرد که آیا قصار ضامن است، حضرت فرمود نه. بعد اون ضابط کلی رو افاده کرد که کل اجیر یعتل اج الا ان یسلف یفسد به ضامن. در روایت اولا حکم قصار را بیان نکرد، نفرمود نه، بلکه در جواب سوال سائل و اصل کلی رو بیان کرده است. اونجا که در جواب سوال سائل یه اصل کلی رو بیان کرد یک تقریب دارد، اونجا که جواب سوال را داد به عنوان نعم بعد ضابطه کلی را بیان فرمود دو تقریب دارد. اون تقریبی که مشترک است این است که ضابطه کلی را بیان کرد که هر اجیری که در قبال کار در قبال اجرت بنا شد کار را انجام بدهد و اون کار را اصلاح کند و افساد فاسد کرده است ضامن است. حالا زمان شیست این مربوط به مقدار تلف است، اگر طبیب باشد باید دیه بپردازد، اگر بیتار باشد باید قیمت بپردازد و ماننده آن. اما اونجا که فرمود نعم، گذشته از این اصلاق ضابطه، یک ترک استفسالی هست و یک اطلاق در خود جواب. چون وقتی سوال سوال کرد قصار افساد کرده است آیا ضامن است یا نه، این سوال سائل مطلق است. جوابی که حضرت داد فقط یک نعم فرمود، بود آری. چون سوال سائل مطلق است و حضرت در جواب استفساری نکرده است و تفصیل طلب نکرده است، بلکه به همون حال واگذار کرد فرمود نعم، این همان است گفتن ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزلة العموم فی المقال. از این جواب اطلاق استفاده می شود در خصوص مسئله قصار. البته کاملا ذهن آماده است برای القاء خصوصیت و تعدی به امثال قصار. حالا از قصار به خیاط ذهن بخواهد تعدی کند، اینو نمیگن قیاس، اینو میگن القاء خصوصیت. یعنی عرف در این گونه از موارد میفهمد که اگر سائل میگفت که خیاط، یا سائل سوال بکرد خیاط و قصار، حکم همون نعم بود. خب چون ترک استفسال هست پس اطلاق از این نعم استفاده میشود و خود ضابط هم همه موارد در بر میگیرد. پس هر جایی که اجیر به جای اصلاح افساد کرده از ضامن است. خب حالا اگر چنون که اون کالا یا اون عین قابل نبود، اونجا را میگیرد؟ نه. چرا؟ برای اینکه افساد باید به اجیر اسناد پیدا کند به اهدت طرق، حالا یا عمدی یا شبه عمد یا خطا. ولی اگر در اثر فرسودگی پارچه این فاسد شده است، افساد به خیاط اسناد ندارد، نه عمدی است، نه شبه عمد، نه خطا. این رو عدم قابلیت محل است. اینی که برام صد اشکال میکنه در اون از موارد. پس این که فرمود کل اجیر یعتل عجر علا ان یسلح فیفسد فهو زامن، باید این افساد به اجیر اسناد پیدا کند. از اینجا معلوم می شود به این که در اون مواردی که طبیب یک کاری کرده است و بیمار این دارو برای او خوب نبود، طبیب حاذق بود ولی بیمار اون بیماری دیگرش با این دارو ظهور کرده است، آیا در این گونه از موارد طبیب فاسد کرد یا مزاج این بیمار لایق نبود؟ این بیمار که خود را به محکمه طبیب رسوند، طبیب هم عاذق است، طبق شرایط عادی به ضوابط عادی بررسی کرده است و دارد درمان می‌کند، این دیگر علم غیب ندارد که این شخص یه بیماری مکتومی دارد که با این دارو اون بیماری مکتومش ظهور میکند. اگر راه‌های معتاد و عقلایی را طی کرده باشد ولی در اثر حساسیت این بیمار یا ضعف او توان تحمل این دارو را نداشته باشد، بینم قابل پیشبینی نباشد بالجری العادی، در این گونه از مواردم بعید طبیب زامن باشد. گرشه دارد که طبیب زامن است به روکان حاذقا، یا اون نصوص دیگری که مربوط باب زمانات و جنایات و دیات است که اونها رو به خواست خدا علاهده بخوانیم، اونجا دارد که من تتبب او تبیتر و اخذ البراءه و لم یأخذ البراءه فهو زامن. ای کسی تبابت کرد یا بیتاری کرد، دامپزشکی کرد یا پزشکی کرد و براءت نگرفت و فاسد شد، او ضامن است. این که احیانا برای عمل قبل از این که بیمار رو اتاق عمل برن از ولیش براءت میگیرن یا از خود بیمار براءت میگیرن، برای این است که در نصوص دارد که اگه کسی براءت گرفت دیگه فسادی پیش آمد ضامن نیست. با تفریط البته ضامن است، بی تفریط اگر این مریض مرد یا بیماری شدید شد به وسیله عمل، این طبیب ضامن نیست، این چون منصوص است. حالا البته در خصوص اون نصب باید بحث بکرد که آیا انسان اجازه دارد نسبت به خودش یا نسبت مبلا علیهش که براءت کند، آیا این اسقاط قبل از اثبات است؟ چون قبل از این که جنایتی محقق بشود چیزی بر عهده طبیب یا بیتار نیست، بر عهده طبیب نیست، و این براءت هم قبل از عمل گرفته می شود، یعنی ابراء ذمه است قبل از تحقق چیزی در ذمه. آیا اینجا شخص ضامن هست که ذمه او تبرئه بشود یا نه؟ یا معناش اسقاط بعد از اثبات است، نظیر اون چی در خیار مجلس گفتن و مانند اون. یه وقت هست که در حین بیع میگوین که با اسقاط کافه خیارات یا با اسقاط خیار مجلس. این شرط اسقاط معناش این است که ما بیع میکنیم به شرط این که این بیع خیار نیاورد تا بشه شرط مخالف مقتضای عقل، یا شرط بشه مخالف کتاب، چون کتاب این است، یعنی اسلام این است که البیعانه بالخیار ما لم یفترقا. کسی شرط بکند ما بیع میکنیم به این شرطی که خیار مجلس نیاورد، این میشه خلاف. اما اگر شرط این باشد که به شرط این که این خیار ساقط بشود، یعنی آنمای بعد از سقوط ساقط بشود، این شرط سقوط بعد از سقوط است، نه شرط عدم الحدوث. نه اینکه ما شرط میکنیم بیع میکنیم به این شرطی که این به خیار نیاورد، این چنین نیست، چون البیعانه بالخیار شارع حکم فرمود که به خیار میاره. اما اگر شرط کردن که این خیاری که بعد بی مترتب است این ساقط بشود، این که محضوری ندارد. اینجا هم ابرای قبل از ثبوت نیست، بلکه ابرا و اسقاط بعد از ثبوت است. یعنی اگر چون چه این جنایت محقق شد و اون زمان آمد، این میشه ساقط. لذا برابر این نس اینا هم عمل میکنن، یه تعهدی از ولی بیمار بگیرن، اگر اون بیمار کودک باشد یا مثلا تحت ولایت کسی باشد، مهجور باشد به تحت ولایت کسی، یا نه از خودش میگیرن. به هر تقدیر در اون مواردی که منشأ فساد عدم قابلیت محل است، حالا یا قابلیت محل مثل انسان در مسئله تبابت، یا حیوان در مسئله بیتاری، یا پارچه فرسوده در مسئله خیاطت، بعید است که اینجا را اطلاق روایات بگیرد. قاعده که نگرفت، اطلاق روایات هم بعید است بگیرد. چرا؟ چون اطلاقش این است که اجیر فاسد کرده است، در اونجا ضامن است، نه اینکه اگر پارچه لایق نبود و تلف شد بازم اجیر ضامن است. حالا تتمه فرمان خواست خدا برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.